صفحه 1060. گفتم مشترک بودن زنان و فرزندان در میان پاسداران یکی از علل اصلی اشتراک در اندوه و شادی نیست؟ گفت چرا، علت اساسی است. گفتم پیشتر گفتیم که اشتراک در اندوه و شادی برای جامعه بهترین چیز هاست و برای توضیح این نکته جامعه منظم را به وجود آدمی تشبیه کردیم که اگر عضوی از اعضایش به درد آید، تمام بدن درد را احساس می کند. گفت آنچه در این باره گفتیم کاملا صحیح بود. گفتم و اکنون روشن شد که مشترک بودن زنان و فرزندان علت اصلی پیدایش آن چیزی است که برای جامعه بهترین چیزها دانستیم. گفت درست است. گفتم این مطلب با قانونی هم که پیشتر درباره پاسداران وضع کردیم سازگار است. قانون چنین بود که پاسداران حق ندارند خانه شخصی یا زمین و مال و ثروت داشته باشند، بلکه برای اینکه پاسدار به معنی راستین باشند باید مایحتاج روزانه خود را به عنوان مزد پاسداری از دیگر افراد جامعه دریافت کنند و با هم به مصرف رسانند. گفت درست است. گفتم آن قانون اگر با اشتراک زنان و فرزندان توأم شود، سبب خواهد شد که قابلیت پاسداری پاسداران ما به حد کمال برسد و خطر تجزیه و انحلال در جامعه ما راه نیابد، زیرا در آن صورت ممکن نخواهد بود که هر یک از پاسداران چیزی خاص را مال خود بشمارد و هر چه به چنگ آورد در خانه خود نگاه دارد و زن و فرزندانی خاص خود داشته باشد و در نتیجه شادی و اندوهش از شادی و اندوه دیگران جدا گردد، بلکه در پرتو قوانین ما همه آنان همه چیز را مال مشترک خود خواهند دانست و هدفی یگانه و مشترک خواهند داشت و در شادی و اندوه شریک یکدیگر خواهند بود. گفت درست است. گفتم در آن صورت دعاوی حقوقی نیز میان آنان پیش نخواهد آمد، زیرا هیچ کس جز تن خود چیزی نخواهد داشت که منحصرا متعلق به او باشد، بلکه همه چیز مال همه خواهد بود. بنابراین پاسداران جامعه ما چون کسانی که دارایی شخصی و زن و فرزند خصوصی دارند، دعوایی بر یکدیگر نخواهند کرد. گفت آری، دعوی حقوقی میان آنان مورد نخواهد داشت. گفتم دعوی جزایی نیز که منشأ آن زورگویی و اهانت و مانند آن است به میان نخواهد آمد، زیرا ورزش و تربیت بدنی را برای هر کس ضروری خواهیم شمرد و هر فردی را موظف خواهیم کرد که هر وقت احتیاج پیش آید به یاری همسالان خود بشتابد و از آنان دفاع کند. گفت درست است. گفتم قانون ما فایده دیگر نیز دارد و آن اینکه اگر کسی از دیگری رنجی ببیند و در صدد انتقام براید، نخواهد توانست در آن حال عنان خود را به دست خشم بسپارد و پای از دایره اعتدال فراتر بگذارد. گفت درست میگویی. گفتم برای آنکه سالخوردگان موظف خواهند بود ناظر رفتار جوانان باشند و آنان را در هر حال از زیاده روی باز دارند. گفت بیگمان. گفتم و جوانان حق نخواهند داشت از دستور سالخوردگان سر بپیچند یا آنان را بزنند مگر به فرمان زمامدار، بلکه همواره سالخوردگان را محترم خواهند داشت، زیرا ما بر هر جوان دو پاسدار نیرومند خواهیم گماشت که یکی شرم نام دارد و دیگری ترس. شرم از آن که مبادا بر کسانی که او را به جهان آورده اند اهانتی روا دارد، و ترس از این که اگر به کسی ستم کند، دیگران که خود را پسر یا برادر یا پدر آن کس می دانند، به یاری او بشتابند. گفت بیگمان چنین خواهد بود. گفتم پس در پرتو قوانین ما میان پاسداران از هر حیث دوستی و صفا برقرار خواهد بود. گفت آری، دوستی و صفای کامل. گفتم اگر میان پاسداران نزاع و کشمکش نباشد، دیگر افراد جامعه نیز نه به آنان دشمنی خواهند ورزید و نه خود دچار نفاق و دو دستگی خواهند شد. گفت راست است. گفتم گذشته از این پاسداران ما از کارهای ننگینی هم که از گفتنش شرم دارم دور خواهند بود، مانند چاپلوسی در برابر توانگران و اعمال دیگری که ناشی از ستمکشی و زبونی است، و خاص کسانی که بار تربیت کودکان و نگاهداری خانواده و کسب معاش روزانه را به دوش دارند، مثلا اینکه وامی بگیرند و انکار کنند یا پولی فراهم آورند و به زنان و خدمتکاران بسپارند یا مرتکب کارهایی شوند که در خور آزاد مردان نیست. گفت روشن است. گفتم پس پاسداران جامعه ما از همه رنجهایی که برشمردیم به دور خواهند ماند و در سراسر زندگی نیکبخت خواهند بود، حتی نیکبختر از کسانی که در مسابقه های اولمپی پیروز می شوند. پرسید به چه علت آنان را نیکبخت‌تر از اینان می شماری؟ گفتم آن پیروزی که مردم فاتحان میدان مسابقه را به سبب آن نیکبخت می شمارند جزء کوچکیست از پیروزی پاسداران ما. پیروزی اینان بسی زیباتر از پیروزی برندگان مسابقه است، زیرا شاهکار اینان تأمین سعادت تمام جامعه است و از این رو پاداشی هم که جامعه به اینان می‌دهد به مراتب بیشتر از پاداشی است که آنان به دست می‌آورند. پاداش پاسداران این است که جامعه همه مایحتاج خود و فرزندان آنان را از کیسه خود می‌پردازد و تا زنده اند آنان را به دیده تقدیر و ستایش می‌نگرد و چون بمیرند با حرمت و تجلیل تمام به خاک می سپارد. گفت آری، مزایایی که برشمردی به راستی غبت انگیزند. گفتم به یاد داری که ساعتی پیش کسی به ما خورده گرفت و گفت که پاسداران ما مردان نیکبختی نیستند، زیرا با اینکه همه چیز جامعه به آنان سپرده است خود هیچ ندارند. در جواب گفتیم این نکته را به وقتی دیگر بگذار، زیرا نخست باید مراقب باشیم که پاسداران جامعه ما پاسدار به معنی راستین باشند تا تمام جامعه خوشبخت شود، چه هدف ما این نیست که طبقه خاص را خوشبخت سازیم. گفت به یاد دارم. گفتم اکنون در این باره چه می اندیشی؟ پس از آن که روشن شد که پاسداران بسی نیکبخت‌تر از برندگان مسابقه های اولمپی هستند، حق داریم آنان را نیکبخت‌تر از کفش دوزان و کشاورزان و دیگر پیشه‌وران نیز بدانیم؟ گفت تردید نیست. گفتم پس سخنی را که در آن هنگام گفتم اکنون بار دیگر می گویم. پاسداران ما نباید سعادت خود را در آن ببینند که پاسدار به معنی راستین نباشند. اگر آن زندگی همراه با نظم و اعتدال را که در نظر ما زیباترین زندگی هاست حقیر شمارند و از سعادت تصوری کودکانه داشته باشند و بکوشند همه ثروت و دارایی کشور را به چنگ آورند، ناچار روزی پی خواهند برد که هزیود به راستی دانا بوده است که گفته چون نیک بنگری نصف بهتر از تمام است. گفت اگر از من بشنوند هرگز دست از آن زندگی بر نخواهند داشت. گفتم پس معلوم می شود تصدیق می کنی که زنان نیز باید از آموزش و پرورشی که برای مردان ضروری شمردیم برخوردار شوند، و چه به هنگام جنگ و چه در زمان صلح، در پاسداری و شکار و به طور کلی در همه شئون زندگی تا آنجا که میسر باشد با مردان همکاری کنند، همچنان که سگان ماده با سگان نر همکاری می کنند. زیرا این روش هم برای جامعه سودمند است و هم به هیچ روی خلاف طبیعت زن نیست، بلکه زن برای آن آفریده شده است که یار و همکار مرد باشد. گفت آری تصدیق می کنم. گفتم نکته‌ای که اکنون باید بررسی کنیم این است که آیا آنگونه همکاری که میان جانداران حکم فرماست میان آدمیان نیز امکان پذیر است یا نه؟ و اگر امکان پذیر است چگونه باید به مرحله عمل درآید؟ گفت این سؤال را من می‌خواستم طرح کنم ولی تو بر من پیشی گرفتی. گفتم چگونگی همکاری به هنگام جنگ ظاهراً روشن است. پرسید مقصودت چیست؟ گفتم دوشا دوش یکدیگر به میدان جنگ خواهند رفت و از کودکان هر کدام را که توانایی کافی داشته باشد با خود خواهند برد تا آنان نیز مانند فرزندان پیشوران حرفه‌ای را که در بزرگی پیش خواهند گرفت از کودکی با مشاهده و تجربه بیاموزند. و گذشته از این در هر کاری که در میدان جنگ پیش آید به پدران و مادران خود یاری کنند. مگر ندیده ای که دیگر پیشوران نیز پیشه خود را همین گونه به کودکان یاد می دهند؟ و مثلا فرزندان کوزه‌گر پیش از آن که خود ساختن کوزه آغاز کنند زمانی دراز در نزد پدر به شاگردی می گذرانند. گفت البته دیدم. گفتم آموزش نظری و تجربی که پیشوران به فرزندان خود می دهند دقیق تر از رموز و نکاتی است که پاسداران باید به جوانان بیاموزند. گفت سؤال مضحکی است. گفتم گذشته از این می دانی که هر جانوری در حضور کودکان خود با شهامتی بیشتر می جنگد؟ گفت درست است. ولی سقراط، بیم آن نیز هست که اگر سپاه ما شکست بخورد نه تنها سربازان بلکه فرزندان آنان نیز هلاک شوند و جامعه نتواند بار دیگر قد برافرازد. گفتم حق با توست، ولی جنگاوران ما باید از هر خطری بگریزند. گفت نه. گفتم اگر قرار است تن به خطر دردهند پیروزی بر خطر باید سبب شود که بهتر و قابل‌تر گردند. گفت واضح است. گفتم آموختن فنون جنگ برای جوانانی که قرار است سربازان آینده کشور شوند موضوع کوچکی است و چندان ارزش ندارد که برای آن تن به خطر دردهند. گفت هیچ موضوع مهمتر از این نیست. گفتم پس چاره نیست جز اینکه بگذاریم کودکان جنگ را به چشم خود ببینند. البته باید احتیاط کنیم تا به حد امکان آسیبی به آنان نرسد. گفت درست است. گفتم اولا پدرانشان چون تجربه کافی دارند خواهند توانست پیش بینی کنند که جنگی که در پیش است خطرناک خواهد بود یا نه. گفت آری. گفتم پس در جنگ هایی که پیشبینی خطر می کنند کودکان را با خود نخواهند برد. گفت آری این بهتر است. گفتم در ثانی سرپرستی کودکان را به هر کسی واگذار نخواهند کرد، بلکه به عهده مردانی خواهند گذاشت که از حیث سال خوردگی و تجربه برای این کار شایستگی دارند. گفت البته باید چنین کنند. گفتم با این همه حوادثی پیش می آید که پیشبینی نمی توان کرد. گفت راست است. گفتم برای آنگونه موارد باید از پیش به کودکان بال و پر دهند تا هنگام اضطرار به پرواز درآیند و از خطر بگریزند. پرسید چه گفتی؟ گفتم باید از کودکی به آنان اسب سواری بیاموزند تا بتوانند گیر و دار میدان جنگ را از پشت اسب تماشا کنند و باید برای آنان اسب های رام و تیز پا بگزینند، نه اسب های جنگی و سرکش. بدین ترتیب کودکان اولا می توانند حرفه ای را که در آینده پیش خواهند گرفت تماشا کنند و فرا گیرند و در ثانی اگر ضرورتی پیش آید می توانند به همراهی سرپرستان خود از معرکه رهایی یابند. گفت راست میگویی. گفتم اکنون وقت آن است که ببینیم سپاهیان ما در میدان کارزار با یکدیگر چگونه رفتار خواهند کرد و در برابر دشمنان چه رفتاری پیش خواهند گرفت. بگذار من عقیده خود را بگویم و تو داوری کن. گفت بگو. گفتم اگر سربازی سنگر خود را رها کند یا جنگ افزار خود را به زمین افکند یا کاری دیگر که شایسته سپاهیان نیست مرتکب شود، باید او را ترسو و زبون بشمارند و به طبقه پیشوران و کشاورزان تنزل دهند. گفت درست است. گفتم و اگر سربازی زنده به دست دشمن بیفتد، باید او را به دشمن بازگذارند تا هرچه خواهد با او بکند. گفت بدیهی است. گفتم ولی اگر سربازی شجاعتی بیش از دیگران نشان دهد، باید جوانان و کودکانی که در میدان جنگ حاضرند نخست در همانجا یکی پس از دیگری تاج گلی بر سر او بنهند و سپس با دست راست دست او را بفشارند. تو در این باره نظری دیگر داری؟ گفت نظر من نیز همین است. گفتم ولی گمان میکنم با آن چه اکنون خواهم گفت موافق نباشی. پرسید آن چیست؟ گفتم باید به او اجازه دهند که هر که را خواست ببوسد و به هر که خواست بوسه دهد. گفت البته موافقم، حتی میخواهم به قانون تو این قاعده را نیز بیفزایم که تا وقتی که لشکرکشی پایان نیافته است هیچ زنی نباید دست رد به سینه او بگذارد و اگر زن است هیچ مردی که او بخواهد حق ندارد از هماغوشی او سر باز زند. این قاعده سبب خواهد شد که اگر کسی به زنی یا مردی دل باخته باشد در نبرد دلیرتر شود. گفتم خوب گفتی. اگر به یادت باشد پیشتر نیز گفتیم به کسی که در جنگ دلیر باشد باید بارها اجازه زناشویی داده شود و قرعه باید بیش از دیگران به نام او بیفتد تا از او فرزندانی هرچه بیشتر به دنیا آیند. گفت آری چنین گفتیم. گفتم در تجلیل مردان جنگی باید نکته‌ای هم از هومر بیاموزیم. هومر میگوید به پاس شجاعتی که آیاس در میدان کارزار نشان داد، تکه بزرگی گوشت کباب شده جایزه گرفت. مرادش این است که جایزه‌ای که به جوانان دلیر داده می‌شود، باید علاوه بر جنبه تجلیل این خاصیت را داشته باشد که به آنان نیرو بخشد. گفت حق با هومر است. گفتم پس گفته هومر را خواهیم پذیرفت و در تجلیل سپاهیانی که شهامتی سزاوار ستایش نشان دهند به سرودهای تحسین‌آمیز و مزایای دیگر که اندکی پیش برشمردیم اکتفا نخواهیم کرد، بلکه در جشن‌ها و مهمانی‌ها نیز آنان را بر بالای سفره خواهیم نشاند و با کباب و پیاله‌های لبریز از آنان پذیرایی خواهیم کرد تا سپاسگزاری ما از مردان و زنان دلاور سبب نیرومندی آنان نیز شود. گفت آری چنین خواهیم کرد. گفتم از سپاهیانی که در جنگ کشته شوند چگونه سپاسگزاری خواهیم کرد؟ نخست خواهیم گفت هر سربازی که جان در راه کسب افتخار بدهد از نژاد طلایی است. گفت چنان کسی شایسته چنین عنوانی است. گفتم و سخن هزیود را خواهیم پذیرفت که میگوید آنان که از این نژادند چون درگذرند در جرگه خدایان در می آیند و در روی زمین می گردند. آدمیان را یاری می کنند و بلاها را از آنان دور می سازند. گفت آری خواهیم پذیرفت. گفتم سپس از خدا خواهیم خواست به ما بگوید که آن ذوات مقدس را چگونه باید به خاک سپرد و از هر دستوری که خدا بدهد پیروی خواهیم کرد. گفت بیگمان چنین خواهیم کرد. گفتم گورهای آنان را چون پرستشگاه ها خواهیم آراست. این مراسم را درباره هموطنان شریف و دلاور نیز که به سبب ضعف پیری یا به علتی دیگر درگذرند به جای خواهیم آورد. گفت حق همین است. گفتم سپاهیان ما با دشمنان چگونه رفتار خواهند کرد؟ پرسید از چه نظر؟ گفتم اولا از نظر اسیر کردن و برده ساختن. آیا شایسته است که مردمان شهری یونانی گروهی دیگر از یونانیان را به اسارت برند و برده خود سازند؟ نباید در سراسر یونان این رسم برقرار شود که یونانیان همواره از بردگی مصون بمانند و هر قوم یونانی به هوش باشد که هرگز به اسارت بیگانگان در نیاید. گفت البته بهتر است که یونانیان یکدیگر را از اسارت مصون دارند. گفتم پس هر یونانی باید بپرهیزد از اینکه یونانی دیگری را به اسارت ببرد و به یونانیان دیگر نیز باید توصیه کند که از اسیر کردن یکدیگر بپرهیزند. گفت درست است. این قاعده اقوام یونانی را بر آن خواهد داشت که تنها با بیگانگان بجنگند و از دشمنی با یکدیگر پرهیز کنند. گفتم بسیار خوب. درباره غارت دارایی کشتگان چه میگویی؟ اجازه دهیم که سپاهیان پس از آنکه دشمن را از پای درآوردند، جز اسلحه چیزی از دارایی او به غارت ببرند. آیا این رسم بهانه‌ای به ترسویان نخواهد داد که به جای حمله به دشمن به تاراج دارایی کشتگان سرگرم شوند و گمان کنند این نیز وظیفه است که باید انجام داد؟ گذشته از این، کسی که جسدی بیجان را دشمن می‌پندارد باید روحی سفله و زبون داشته باشد، زیرا دشمن حقیقی پر باز کرده و از میان برخاسته و آنچه از او مانده آلت و اسبابی است که او تا زنده بود به وسیله آن دشمنی خود را بروز می‌داد. پس کسی که جسدی بیجان را تاراج می‌کند چون سگی است که به سنگی که به سویش انداخته اند حمله می‌برد و از سنگ انداز غافل است. گفت به راستی چنین است. گفتم پس اجازه نخواهیم داد سپاهیان ما اجساد دشمنان را برهنه کنند و دارایی آنان را به تاراج ببرند یا دشمن را از به خاک سپردن کشتگان باز دارند. گفت نه اجازه نخواهیم داد. گفتم جنگ افزاری را هم که از دشمن به غنیمت ببریم به پرستشگاه هدیه نخواهیم کرد و در آنجا نخواهیم آویخت، خاصه جنگ افزاری که از یونانیان به دست آورده باشیم، زیرا چنان که گفتیم یونانیان باید با یکدیگر به مدارا رفتار کنند. گذشته از این، اگر غنیمتی را که از خیشان خود گرفته ایم در پرستشگاهی جای دهیم، این امر توهین است به پرستشگاه، مگر اینکه خدا دستوری دیگر دهد. گفت درست است. گفتم سپاهیان تو درباره ویران کردن شهرهای یونانی و آتش زدن خانه ها چه می اندیشند؟ گفت میل دارم عقیده تو را بشنوم. گفتم به عقیده من هیچ یک از آن دو کار را نخواهند کرد بلکه به برداشتن حاصل زراعت سال قناعت خواهند ورزید. میدانی چرا؟ گفت نه. گفتم جنگ و نزاع همچنان که دو واژه مختلفند، دو مفهوم مختلف دارند. یکی تنها میان دو قوم بیگانه در میگیرد و دیگری میان خیشان و دوستان. به عبارت دیگر دشمنی و نفاق را اگر میان خیشان روی دهد نزاع مینامیم و اگر میان بیگانگان پیش آید به نام جنگ میخوانیم. گفت نکته‌ای که گفتی دور از حقیقت نیست. گفتم این نکته چطور؟ اعتقاد من این است که اقوام یونانی از یک نژادند و خیش یکدیگر، در حالی که با بیگانگان نه خیشی دارند و نه هم نژادند. گفت درست است. گفتم از این رو گیروداری که میان یونانیان و بیگانگان درگیرد جنگ به معنی راستین است، زیرا آن دو به حکم طبیعت در حال محاربه به سر میبرند و خصومتی که میانشان حکم فرماست باید به نام جنگ خوانده شود. ولی اگر ستیزه میان دو قوم یونانی روی دهد باید بگوییم این دو قوم دوست و خویشاوند یکدیگرند. ولی یونان بیمار گردیده و دچار تجزیه و انحلال شده است و این بیماری را باید به نام نزاع خواند. گفت خوب گفتی. گفتم اگر کشوری دچار تجزیه و انحلال شود و میان ساکنان آن نزاع درگیرد، آیا سزاوار است که طرفین کشتزارهای یکدیگر را ویران کنند و خانه ها را آتش بزنند و بدین سان تمام کشور را که به منزله مادر و دایه آنان است تباه کنند؟ یا بهتر آن است که طرف غالب به گرفتن محصول زراعت طرف مغلوب اکتفا ورزد و فراموش نکند که سرانجام روزی با حریف آشتی خواهد کرد و دوران نزاع به سر خواهد آمد؟ گفت بدیهی است که راه دوم بهتر و معتدلتر است. گفتم جامعه‌ای که تو می‌خواهی تأسیس کنی جامعه یونانی نخواهد بود؟ گفت البته یونانی خواهد بود. گفتم پس بیشک افراد آن نیز مردمانی شریف و معتدل خواهند بود. گفت بیگمان. گفتم در آن صورت با دیگر یونانیان دوست و خویشاوند و در مقدسات و پرستشگاه ها با آنان شریک خواهند بود. گفت بدیهی است. گفتم پس کشمکشی را هم که با دیگر یونانیان یعنی با خویشاوندان خود پیدا کنند نزاع خواهند نامید نه جنگ؟ گفت درست است. گفتم و همواره آرزو خواهند کرد که نزاع به آشتی انجامد؟ پاسخ داد این نیز بدیهی است. گفتم و منظورشان از کشمکش و نبرد این خواهد بود که حریف را به راه راست بیاورند، نه اینکه او را از میان بردارند یا اسیر و برده خود کنند. به عبارت دیگر چون استادی خواهند بود که شاگرد را تنبیه کند، نه چون دشمنی که دشمن را سر بکوبد. گفت درست است. گفتم و چون خود یونانی هستند یونان را ویران نخواهند کرد و خانه ها را نخواهند سوزاند، همه ساکنان شهر را از مرد و زن و کودک به دیده دشمنی نخواهند نگریست، بلکه تنها آن چند تنی را دشمن خواهند شمرد که آتش نزاع را برافروخته اند. از این رو چنان که گفتیم از پایمال کردن کشتزارها و سوزاندن خانه ها پرهیز خواهند کرد، زیرا همه آنها را از آن خیشان و دوستان خود خواهند دانست و نبرد را تنها تا زمانی ادامه خواهند داد که بیگناهان بر سر گناهکاران بریزند و آنان را به کیفر برسانند. گفت حق با توست. مردمان جامعه ما با یونانیان باید چنین کنند، ولی در برابر بیگانگان باید همان رفتاری را پیش گیرند که امروز یونانیان با یکدیگر می‌کنند. گفتم پس قانون دیگری که برای پاسداران خود وضع می‌کنیم چنین است: پاسداران جامعه ما موظفند از ویران کردن کشتزارها و سوزاندن خانه‌ها پرهیز کنند.